شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اولین لحظات روز یکشنبه 30 تیر ماه به وقت ایران رو پشت سر می‌گذاریم. سلام به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی هستم، همراه شما در این مجله نیمه شب با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، گوش کنیم آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. یک رشته انفجار عصر شنبه در چند منطقه عمدتاً شیعه نشین بغداد دست کم 25 کشته بر جای گذاشت. به گفته منابع امنیتی حدود 90 نفر هم زخمی شدند. این انفجارها در ساعات عصر که هوا خنک شده و مردم به خیابان‌ها آمده بودند رخ داد. عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر روز شنبه کمیته از کارشناسان را مأمور اصلاح قانون اساسی این کشور کرد. قانون اساسی مصر پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری به تعلیق درآمد. به گزارش خبرگزاری این کمیته متشکل از 4 استاد دانشگاه و 6 قاضی از روز یکشنبه آغاز به کار می‌کند و موظف است ظرف 30 روز اصلاحات لازم را انجام دهد. نتیجه کار این کمیته به نهادی متشکل از 50 تن از نمایندگان احزاب، تشکل‌های صنفی، رهبران مذهبی و افسران ارتش ارائه می‌شود که به نوبه خود 2 ماه برای انجام اصلاحات نهایی مهلت خواهند داشت. پیشنویس نهایی قانون اساسی جدید سپس به رئیس جمهوری موقت ارائه می‌شود و او باید طی 30 روز آن را به همه پرسی بگذارد. ملک عبدالله پادشاه اردن روز شنبه وارد قاهره پایتخت مصر شد. به گزارش خبرگزاری‌ها ملک عبدالله اولین رئیس یک دولت است که پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر توسط ارتش این کشور وارد قاهره شده است. نخست وزیر موقت مصر از پادشاه اردن در فرودگاه استقبال کرد. شبکه تلویزیونی العالم ایران خبر داده است که مأموران امنیتی مصر روز شنبه به دفتر این شبکه در قاهره یورش بردند و احمد از سیوفی مدیر آن را بازداشت کردند. العالم در خبری بر روی سایت اینترنتی خود همچنین گفته است که مأموران بدون هیچ توضیحی ابزار و دستگاه‌های را نیز از این دفتر ضبط کردند و با خود بردند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که یک منبع امنیتی مصر با تایید این خبر علت این اقدام را نداشتن مجوز از سوی دفتر العالم ذکر کرده است. در پی ابراز نظر برخی مقام‌های ایران در مورد تحولات اخیر مصر، وزارت خارجه این کشور روز پنجشنبه ایران را به مداخله در امور داخل مصر پس از برکناری دولت محمد مرسی به دست ارتش متهم کرده بود. سفیر ایران در جاکارتا میگوید دولت اندونزی رسما اعلام کرده است که دیگر به مسافران ایرانی در فرودگاه‌های اندونزی ویزا نمی‌دهد. محمد فرازنده به خبرگزاری ایسنا گفته است که متقاضیان دریافت ویزا از اندونزی باید از این پس به سفارت این کشور در تهران مراجعه کنند. او افزوده است که این تصمیم با توجه به درخواست دولت استرالیا از اندونزی برای جلوگیری از عبور پناهجویان غیرقانونی از جمله ایرانی‌ها از مسیر این کشور گرفته شده است و این قانون از 20 اوت 29 مرداد ماه به اجرا گذاشته می‌شود. دولت استرالیا روز جمعه اعلام کرد که از این پس به پناهجویانی که به طور غیرقانونی وارد این کشور می‌شوند اجازه اقامت در استرالیا داده نمی‌شود و این پناهجویان تا زمان رسیدگی به درخواستشان در پاپوآگینی نو نگهداری خواهند شد. اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که این کشور با آزادی تعدادی از زندانیان فلسطینی به منظور از سرگیری مذاکرات صلح موافقت کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه از رسیدن به توافق مقدماتی برای از سرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها خبر داد. بر اساس این گزارش قرار است آن دست از زندانیان فلسطینی که از حدود 10 سال پیش زندانی هستند آزاد شوند. نبیل فهمی وزیر خارجه مصر روز شنبه گفت که قاهره در حال ارزیابی روابطش با دمشق است. محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر مناسبات این کشور را با سوریه قطع کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس آقای فهمی گفت که مصر همچنان به حمایت خود از قیام در سوریه ادامه می‌دهد اما قصد به راه انداختن جهاد در این کشور را ندارد. علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی ایران خواستار پاسخ مصطفی محمد نجار وزیر کشور به علت عدم اجرای قانون عفاف و حجاب شده است. علی طاهری نماینده گرگان به خبرگزاری مهر گفته است که علی مطهری این سؤال را با توجه به وضعیت فرهنگی موجود در کشور پرسیده و قرار است وزیر کشور در کمیسیون فرهنگ مجلس برای پاسخگویی حاضر شود. علی مطهری تاکنون بارها از آنچه که بی‌عملی دولت احمدی نژاد برای اجرای این قانون خوانده انتقاد کرده است.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست. بپردازیم به گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. پس از سفر محمود احمدی نژاد به عراق، رسانه ها از توافق گازی میان ایران و عراق خبر دادند. در گزارشی به این موضوع پرداختیم.
اون که مسلمه فعلا در حال حاضر خود ایران بیشتر احتیاج به گاز داره تا صادر بکنه.
خبرها از زندان اوین هاکیست که شماری از زندانیان سیاسی به سلولهای انفرادی منتقل شدند.
سعید و چند تن دیگر رو به خاطر اعتراض به انتقال آقای ناظری به زابل به بند انفرادی 240 بردند.
شرکت تلفن همراه ایرانسل به خاطر توهین به مقدسات اهل سنت رسماً عذرخواهی کرد. در این زمینه هم گزارشی داریم.
چنان یاران پیامبر بی‌ارزش شدن که علناً به صحابه پیامبر توهین می‌کنند.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر درباره ایران و سراسر جهان همچنان با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه باشید. یک روز پس از آخرین سفر خارجی محمود احمدی نژاد به عراق روز شنبه اعلام شد که ایران و عراق روز یک شنبه قرارداد بزرگترین توافق گازی خاورمیانه را امضا خواهند کرد. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
یک روز پس از سفر محمود احمدی نژاد به عراق، جواد اوجی معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر از امضای یک قرارداد جدید صادرات گاز طبیعی بین جمهوری اسلامی ایران و عراق خبر داد و گفت این قرارداد گازی بین شرکت ملی گاز ایران و وزارت نیروی عراق روز یک شنبه در بغداد امضا خواهد شد. محمود احمدی نژاد در جریان سفرش به عراق از جمله از اهمیت همکاری‌های دو کشور ایران و عراق گفت.
به گواهی همه صاحب نظران، اگر ایران و عراق به طور کامل در کنار هم بایستند، به نفع همه ملت‌ها، امنیت منطقه و امنیت بین‌الملل است.
به گفته معاون وزیر نفت، بر پایه قرارداد گازی بین دو کشور سقف نهایی صادرات گاز طبیعی روزانه 25 میلیون متر مکعب است که بر مبنای قیمت‌های بین‌المللی به نیروگاه‌های بغداد و المنصوریه در عراق صادر می‌شود. مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران به خبرگزاری مهر گفت هم‌اکنون آخرین مراحل ساخت و راه اندازی خط لوله انتقال گاز در داخل خاک ایران در حال انجام است و در صورت تکمیل خط لوله واردات گاز در خاک عراق محدودیتی در صدور گاز طبیعی به این کشور وجود ندارد. از منصور کشفی کارشناس نفت و استاد دانشگاه در تگزاس پرسیدم با توجه به مشکلاتی که ایران خود در تأمین نیازهای داخلیش دارد انجام چنین تعهدی در برابر عراق ممکن است؟ منصور کشفی:
مسئله صدور گاز ایران به عراق برمیگرده به سال قبل، برای اینکه مسئله سیاسی و دولت اسلامی سعی میکنه که بهره برداری بکنه به خصوص که در نهایت تحریم ها و انزوا قرار داره. ببینید، وقتی که بنا بود گاز یا نفت دریای مازندران به وسیله خط لوله به خلیج فارس بشه از طریق ایران، بنا بود که لوله خط نفت لوله ایران به نام خط لوله سرخ بره به پاکستان و از پاکستان بره هندوستان. اونم آمریکایی‌ها هندوستان متقاعد کردن که به وسیله دادن گاز مایع از آمریکا به هندوستان و نیروی اتم و اینها بالاخره قرارداد خط لوله سول هم منتفی شد. در چند سال قبل هم آقای احمد نژاد اعلام کرد که خط لوله به نام خط لوله اسلامی از ایران بره به عراق، از عراق بره به سوریه و لبنان، این مکانهایی که حدودی جمهوری اسلامی نفوذ داره. اون که مسلمه فعلا در حال حاضر خود ایران بیشتر احتیاج به گاز داره تا صادر بکنه. ما الان از ترکمنستان حتی نفت میگیم، گاز میگیم برای منطقه شمال ایران. تا گاز پارس جنوبی به راه نیفته، من فکر میکنم گازهای داخل ایران کافی نیست، حتی برای داخل ایران با این مصرف زیادی که برای جمعیت ایران لازم هست.
بر اساس برنامه زمانبندی تعریف شده در وزارت نفت، باید در تابستان سال جاری قرارداد صادرات گاز طبیعی ایران از غرب ایران به بغداد با ظرفیت نهایی 25 میلیون متر مکعب در روز عملیاتی شود. به نوشته مهر، وزارت نیروی عراق هم اعلام کرده است که این وزارتخانه توافقنامه اولیه‌ای را با ایران برای واردات گاز از این کشور برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها امضا کرده است. به نوشته مهر، این خط لوله از میدان گازی منصوریه در نزدیکی مرز ایران در استان دیاله عراق عبور خواهد کرد و سوخت مورد نیاز یک نیروگاه تولید برق در شهر صدر و یک نیروگاه دیگر در حوالی شمال بغداد را تأمین خواهد کرد. از 25 میلیون متر مکعب گاز وارداتی از ایران برای تولید 2500 مگاوات برق استفاده خواهد شد. روابط اقتصادی ایران و عراق در دهه گذشته و پس از سقوط صدام حسین رشد چشمگیری داشته است و در حال حاضر حجم مبادلات بین دو کشور بالغ بر حدود 10 میلیارد دلار در سال است. مقام‌های دو کشور ابراز امیدواری کردند که این رقم را تا حد 3 برابر افزایش دهند.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاره.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد قدرتمند است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
در شرایطی که این روزها بسیاری از فراهم شدن زمینه‌های آزادی سران مخالفان دولت ایران صحبت می‌کنند، خانواده مهدی کروبی می‌گویند که نیروهای امنیتی ایران 900 روز است که به آقای کروبی اجازه هواخوری ندادند. همکارم محمد زرقامی درباره آخرین وضعیت مهدی کروبی و گمانه‌زنی‌ها پیرامون رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد که از سوی چهره‌های سیاسی گوناگون مطرح میشه، نظر محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی رو پرسیده.
2.5 سال از حبس غیر قانونی پدر من آقای مهندس موسوی و همسر گرانقدرشون میگذره. در این 2.5 سال هیچ مبنای حقوقی و قانونی طی نشده و متاسفانه به طور سلیقه‌ای با این افراد رفتار شده. دقیقاً پدر من از 2 سال در مکانی غیر از منزل مسکونی خودش حصر شده، مکانی که دارای کمترین امکانات شرایطش بسیار بسیار بده. فضا به گونه ایست که ایشون حساسی اصلا نه به نور آفتاب داره نه به هوای آزاد و در سن سال ایشون چنین فضا و نگهداریشون در چنین شرایطی نه تنها عقلایی و منطقی نیست، بلکه یک ظلم مضاعف و یک مجازات مضاعف هست که برای ایشون تحمیل شده. با توجه به همین شرایط، مشکل تنفسی، ریوی و همچنین مشکلات داخلی پیدا کردن. پزشکان خود وزارت اطلاعات که جا داره از شخص پزشکی که پدرم رو فرد متعهد و متدین بارها ازش نام برده تشکر کنیم که محبت کردن، بارها این پروسه رو پیگیری کردن. اما خود این پزشکان تاکید کردن که فضای نگهداری آقای کروبی فضای درستی نیست. متاسفانه غلظت خونشون به شدت بالا رفته.
آقای کروبی اخیراً صحبت‌هایی در گرفته، به ویژه پس از اینکه آقای روحانی به عنوان رئیس جمهوری آینده ایران انتخاب شدند، در خصوص رفع حصر آقایان موسوی و کروبی.
تا الان که من با شما صحبت میکنم باید اذعان بکنم که روال موضوع به همون سیاق گذشته دنبال میشه. افسار کار هنوز در اختیار آن مجموعه افراطی و بی تدبیر و بی عقلی است که در گذشته چنین روندی رو رقم زدن. اما چه چیزی اتفاق میفته در آینده نزدیک؟ فکر میکنم این مطالبه مردمی بوده که در قدرت رساندن آقای روحانی حضور پررنگ داشتن و برخلاف تصور حاکمیت که کروبی موسوی از ذهنها بیرون رفتن، با حضور پررنگ خودشون در جشن شادی و فریاد آزادی و مطالبه اصلی که مطرح کردن در ارتباط با رهبران و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، چنین موضوعی رو طبیعی است که مجددن طرح کردن.
از طرفی برخی چهره‌های سیاسی نظیر آقای حبیب الله عسکرولادی در صحبت‌هایی که داشتن تلویحا اعلام کردند که آقایان موسوی و کروبی بیان و توبه کنند. از سوی دیگه برخی چهره‌های دیگه نظیر آقای احمد منتظری عنوان کردند که آقای روحانی از آقایان موسوی و کروبی دعوت کنه در مراسم تنفیذش، و چهره‌های مختلف بر این مسئله تاکید می‌کنند که به نوعی یک جشن وحدت و همبستگی تبدیل بشه رفع حصر سران مخالفان دولت.
من فکر می‌کنم آقای عسکرالدادی که فردی متدین و انقلابی است، لازم افراد نظیر آقای جنتی رو توصیه بکنه. آقای جنتی آفتاب لب بومی است که برخلاف داشتن شرط عدالت تهمت زده به رهبران جنبش و پدر من بارها گفتن و در نامه نوشتن و صریحا گفتن که اگه تا روزی باشه در سر کوی و برزن آبرویش میبرن باید ثابت بکنی. ایشون مدعی شدن که رهبران جنبش 50 میلیارد دلار از ایالات متحده پول گرفتن تا حکومت رو سرنگون کنن. چروکی موسوی، اونها مسیر خودشون رو انتخاب کردن، اونها زشتی ها و پلیدی ها رو روی دایره ریختن، اونها برای بازگشت و حرمت حقوق مردم قدم برداشتن. پر واضحه که عمار ابوذر هیچگاه از مسیرشون عقب نشینی نمیکنن. مگر کهریزک اتفاق نیفتاد؟ مگر پدر ما جز کهریزک چه گفت؟ مگر خود حکومت هم تایید نکرد که در کهریزک به فرزندان این ملت ظلم تعدی شد؟ اتفاقات سه نقطه که من بگذرم از اون اتفاق افتاد. اما از منظر دیگه دوستانی که مانند حجت الاسلام احمد منتظری از حکومت خواستن قدم‌های مؤثری برداره، باید همون نکته رو تکرار بکنم که دلسوزان نظام و کشور بر این باورند که خروج کشور از این بحران و مسائل نیازمند آشتی ملی و برداشتن موانع و ظلم‌هایی است که بر فرزندان این کشور روا داشتن. آزادی زندانیان سیاسی احمدی و فرزندان نخبه این کشور که تک تک اونها میتونن به پویایی این جامعه کمک بکنن، تنها راه آشتی حکومت با مردمه و این قدم اگر برداشته نشه، مطمئن باشین در گذر زمان آن خوشبینی ها و این رویکرد مثبتی که به وجود آمده به شدت آسیب خواهد.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی. اعتراض شماری از زندانیان سیاسی محبوس در بند 350 زندان اوین به انتقال یکی از همبندی‌هایشان به زندان زابل، انتقال 6 تن از این زندانیان معترض به سلول انفرادی، بازرسی بند 350 اوین توسط ماموران زندان و اعتراض زندانیان به نحوه این بازرسی، خبرهایی است که از زندان اوین به بیرون درس کرده. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
انتقال علی ناظری، یکی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین به زندان زابل، اعتراض شماری از همبندی‌هایش را در اوین در پی داشته که سرانجام منجر به انتقال 6 تن از این زندانیان معترض به سلول‌های انفرادی شده است. به گزارش وبسایت کلمه، سیامک قادری، امیرخسرو دلیرسانی، هوتن دولتی، نادر بابایی، محمد ابراهیمی و سعید متینپور از روز چهارشنبه به سلول‌های انفرادی بند 240 اوین منتقل شدند. فرزانه میرزاوند، همسر سیامک قادری، یکی از این زندانیان به رادیو فردا میگوید:
والا تا الان متاسفانه هیچ اطلاعی از طرف حالا یا مسئولین یا از خود بچه‌ها نداریم، با توجه به اینکه تلفن‌ها قطع هستش و اصلا دسترسی ما نداریم به اینا و اینکه اساسا شرایط فعلیشون چه جوریه یا حتی انفرادیشون چند روز است، ما هیچ اطلاعی نداریم. من با خبر شدم که در واقع دادیار ناظر زندان اوین که مستقر توی دادستانی هستن و پاسخگو هستن به خانواده‌ها، مسافرت هستن و عملا احساس کردم که رفتنمون اونجا بی‌فایده خواهد بود. کسی نیست که جوابگو باشه. روی این حساب اونجا مراجعه نکردم، گذاشتم برای روز دوشنبه که زندان اوین مراجعه کنم که روز ملاقات هستش، ببینم که حالا خبری میتونیم به دست بیاریم یا نه.
ماموران قضایی روز سه‌شنبه علی ناظری، دندانپزشک و فعال مدنی محکوم به زندان، را از اوین به زندان زابل منتقل کردند و همین سرآغاز اعتراض‌ها در زندان اوین شد. علی ناظری که حدود 3 هفته پیش در مطب دندانپزشکیش بازداشت شده، در خرداد ماه سال 89 به اتهام تبلیغ علیه نظام و شرکت در تجمعات اعتراضی پس از انتخابات سال 88 به 1 سال زندان در زابل و 10 سال تبعید به همین شهرستان محکوم شد. و حالا 44 تن از همبندی‌های علی ناظری در زندان اوین در اعتراض به این انتقال بیانیه‌ای صادر کردند و انتقال او را تبعیدی غیرقانونی خواندند. این زندانیان در بیانیه‌شان نوشتند: آقای ناظری 62 ساله ناراحتی قلبی دارد و مسئولیت هر گونه اتفاقی برای او متوجه مسئولان قضایی است. عطیه طاهری همسر سعید متین‌پور یکی دیگر از این زندانیان سیاسی که به سلول انفرادی منتقل شده نسبت به وضعیت جسمانی همسرش در انفرادی ابراز نگرانی می کند.
بله، سعید و چند تن دیگر رو به خاطر اعتراض به انتقال آقای ناظری به زابل به بند انفرادی 240 بردن، اونجا در سلول های انفرادی نگرشون می دارن. برای چند تن از دوستانی که این خبر رو گذاشته بودن پیگیر شدن، گفتن خبر موثق هست. سعید وضعیت معده‌اش مشکل داره، از رژیم غذایی خاصی برخوردار بود، یعنی غذای زندان رو نمیتونست بخوره چون سریع معده‌اش واکنش نشون میداد، کمردرد داره و اینها جدیترین الان نگرانی من هست. انفرادی شاید خودش به خودی خود چندان مسئله ساز نباشه، هرچند که انفرادی یک شکنجه است، ولی وضعیت جسمانی سعید بعد از تحمل 5 سال زندان به شدت تحلیل رفته و انتقالش به 240 و انفرادی این وضعیت جسم تحلیل رفته رو به شدت مورد خطر قرار داده و این نگرانی جدی من هست.
به گزارش وبسایت کلمه، یک روز پس از انتقال این 6 زندانی سیاسی به سلول‌های انفرادی، شماری از ماموران زندان روز پنجشنبه وارد بند 350 اوین شده و به بازرسی بدنی و بازرسی وسایل زندانیان پرداختند. زندانیان سیاسی محبوس در بند 350 اوین این بازرسی را غیر معمول خوانده و گفتند به زندانیان تعرض و بی‌حرمتی شده است. بر اساس این گزارش 40 تن از زندانیان این بند در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نوشتند ماموران زندان در این بازرسی مرتکب تخلفاتی شدند و از او خواستند به این موضوع رسیدگی کند. عبدالفتاح سلطانی، فیض الله عرب سرخی، عبدالله مؤمنی، محسن میردامادی، حسن اسدی زیدآبادی، عماد بهاور، مسعود پدرام، مهدی خدایی، علیرضا رجایی و محمد داوری از امضا کنندگان این نامند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
شرکت تلفن همراه ایرانسل روز یکشنبه در بیانیه رسمی ضمن اون که مسئولیت حقوقی شرکت‌های تولید کننده محتوا رو بر عهده خود این شرکت‌ها دانست، عذرخواهی رسمی شرکت همکار خود را به خاطر توهین به مقدسات اهل سنت اعلام کرد. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
بعد سلیقگی بود. به قول وبسایت خبری حزب الله یا اشتباهی غیر عمدی، آنگونه که شرکت همکار ایرانسل میگوید، هرچه بود بالاخره پس از چند روز مبارزه مسالمت‌آمیز اهل سنت ایران که بیشتر آن هم بر روی اینترنت گذشت، حالا شرکت تلفن همراه ایرانسل عذرخواهی رسمی شرکت همکارش را اعلام میکند. ماجرا از آنجا آغاز شد که هفته پیش از طرف شرکت ایرانسل پیامکی برای مشترکان فرستاده شد با عنوان مسابقه اسوه عدالت. یکی از سوالها هم این بود: فریب خورده شیطان که از قاضیان دوران امام علی بود. مشترکان می توانستند یکی از این دو گزینه را به عنوان پاسخ انتخاب کنند: الف شریح قاضی، ب عمر ابن خطاب. از پنجشنبه هفته پیش صفحه‌ای بر روی شبکه اجتماعی فیسبوک قرار گرفت با نام کمپین سراسری تحریم شرکت ایرانسل که از مردم می‌خواست سیم‌کارت‌های ایرانسل خود را بشکنند یا آن را به دور اندازند و از این پس هم از خدمات ایرانسل استفاده نکنند. جلال جلالی‌زاده، استاد فقه اهل سنت در دانشگاه‌های ایران و نماینده پیشین سنندج در مجلس شورای اسلامی به رادیو فردا می‌گوید:
بحث ایران سلمی، بحث این است که چرا باید ما در جامعه خودمون به هر شخص، به هر گروه، به هر شرکت، به هر سازمان اجازه بدیم که حتی در مسابقه بیاد از شخصیت‌های مورد احترام جامعه هزینه بکنه؟ و واقعا جایی تأسف است که توی جامعه ما چنان یاران پیامبر بی‌ارزش شدن که علنا به صحابه پیامبر توهین می‌کنن. من فکر می‌کنم که این روند یک روند بسیار بدی است.
مولوی عبدالحمید، رهبر اهل سنت حنفی مذهب ایران و امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه های نماز جمعه این هفته اش گفت ایرانسل باید از ملت ایران هم از جامعه شیعه و هم سنی به دلیل این اهانت عذرخواهی کند، زیرا به هر مذهبی اهانت شود برای همه ناگوار است. مولوی عبدالحمید همچنین از مسئولان قوه قضاییه خواست تا با برخورد قاطع به هیچ شرکت یا مؤسسه‌ای اجازه ندهند با کلمات موهن به اعتقادات مردم اهانت کند. یک روز پس از اعتراض و درخواست امام جمعه اهل سنت زاهدان، دادستان عمومی و انقلاب سیستان و بلوچستان علیه مدیر عامل شرکت ایرانسل به اتهام تشویش اذهان عمومی و اهانت به مقدسات اهل سنت اعلام جرم کرد. همزمان شرکت ایرانسل بخش مسابقه خود را از دسترس مشترکان خارج کرد، تا این که روز یک شنبه ایرانسل با انتشار بیانیه‌ای مسائل حقوقی مربوط به شرکت‌های همکار را بر عهده خود آن شرکت‌ها دانست و در عین حال عذرخواهی شرکت کلید طلایی طراح سوال مسابقه را رسماً اعلام کرد. لحظاتی پیش از اعلام عذرخواهی ایرانسل، جلال جلالی زاده به رادیو فردا گفت:
باید به نظر من اگر این کار از روی آگاهی صورت گرفته، مسببان باید مجازات بشن و اگر ناگهانه بوده شکری آفل میتونه بیاد رسمان آزو خواهی بکنه از اهل سنت و اهل تکرار این اعانتا خودداری بکنه.
شرکت کلید طلایی در عذرخواهی خود میگوید این مؤسسه صمیمانه تقاضا دارد تا عذرخواهی صادقانه اش را به دلیل اشتباه صورت گرفته پذیرا باشند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
20% از مساحت ایران را بیابان‌های مطلق تشکیل می‌دهند. ایران همیشه سرزمینی خشک و نیمه خشک بوده. اما از چندی پیش و با انتشار گزارش ناسا، با این پیش‌بینی که ایران در 3 دهه آینده درگیر یکی از مرگبارترین تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های ممکن خواهد شد، هشدارهای کارشناسان محیط زیست درباره پدیده بیابان شدن کشور جدی‌تر و بیشتر شده. آیا راهی برای جلوگیری از تبدیل بخش‌های وسیعی از ایران به بیابان وجود دارد؟ همکارم فهیمه خضر حیدری در این باره با سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، گفتگو کرده و از او پرسیده این شرایط نتیجه چه عواملی است؟
این موضوعی که اشاره میکنید بهش دقیقاً از دو منظر قابل بررسیه. یکی منظر طبیعی هست، تواترهای خشکسالی که کم و بیش در کشور ما اتفاق میافتاده در دوره‌های کوتاه مدت و بلند مدت. اگر که تاریخ رو نگاه کنیم از منظر هواشناسی میبینیم ایران به طور متناوب درگیر این موضوع بوده، بنابراین موضوع کاملاً طبیعی است. اما بخشی از این موضوع که ممکنه طبیعی نباشه تا حد زیادی ممکنه ارتباط داشته باشه با اون چیزی که بهش میگیم تغییرات اقلیمی. ما در کشور خشک و نیمه خشک قرار دادیم. بیش از 50% ایران در ناحیه خشک، بیش از 20% مناطق ایران مناطق کویری است، یعنی تقریبا حیات درش در حد اقل ممکنه. بنابراین ما باید روش‌هایی رو در نظر بگیریم که بتونیم تا جایی ممکن از میزان آبی که وجود داره بهترین استفاده رو بکنیم و خودمونو برای اونچه که ناسا پیش‌بینی کرده تا 30 سال آینده آماده کنیم.
آقای خسروی فرد، قبل از اینکه بپردازیم به روش‌هایی که شما در موردش صحبت کردید، یه مقدار جزئی‌تر در موردش حرف بزنیم، بد نیست که بدونیم الان در چه وضعی هستیم. گفتید که 20% از مساحت ایران بیابانی است، ولی می‌خوام اشاره کنم به مسئله بیابان‌زایی. در تمام این سال‌ها ما چقدر ممکنه رفتارهای غلط زیست محیطیمون منجر شده باشه به افزایش سطح بیابان‌ها در ایران؟
یکی از مهمترین اتفاقاتی که در ایران داره میفته افت آب‌های زیرزمینی هست. به دلیل استفاده نامطلوب حتی از آب‌های سطحی، به هر حال در بخش‌های کشاورزی و سایر بخش‌ها صنعت و یا حتی شرب رو آوردن مردم و دولت به استفاده از آب‌های زیرزمینی. یک آمار خیلی کلی نشون داده که 70 دشت مرکزی ایران حداقل 2 متر افت داشته آب‌های زیرزمینیشون. دشت‌های در کرمان، جهرم و نیریز، یعنی در واقع مناطق واقعا خشک ما، 40 تا 60 متر افت داشته آب زیرزمینی و بنابراین این یعنی یک فاجعه. تقریبا تمام دریاچه‌های داخلی ما دچار بحران خشکسالی هستن، از ارومیه بگیرید تا فرض کنید ارجن و پریشان و بختگان در فارس، می‌بینید همه دچار این بحران خشکسالی هستن. دلیلش چیه؟ دلیلش استفاده نادرست از منابع آب هست، دلیلش همون چاه‌های غیر مجاز هست، دلیلش سدهای بی‌موردی هست که روی رودخانه‌ها زده میشه، سطح آب افزایش پیدا می‌کنه ولی تبخیر بیشتر میشه. دلیل دیگه‌اش افزایش دام در مراتع است که می‌بینیم از 4 برابر ظرفیت مراتع ما دام داریم. خب این دام ها هم احتیاج نه تنها به علوفه تازه دارن، به آب هم احتیاج دارن.
خب شما در واقع به یک سال دیگر من هم جواب دادین در مورد مدیریت آب. خب میفهمین که در حال حاضر وضعیت استانداردی در این زمینه نداریم. سال دیگه که الان وجود داره اینه که علاوه بر انسان که به هر حال متضرر خواهد شد از این وضعیت خشکسالی در ایران، گونه های زیستی دیگری که وجود دارن در کشور، آیا اونها هم به نظرتون تحت تاثیر این خشکسالی قرار می‌گیرن و چطور میشه اونها رو نجات داد؟
طبعا همینطوره، یعنی وقتی که ما داریم راجع به خوشسالی صحبت میکنیم، نه تنها خودمون، شهروندانمون و ایرانیان دوچار مشکل میشن و با گرفتاری زیادی روبرو هستن، حیات وحش و گونه‌های جانوریمون و گونه‌های گیاهیمون هم به همین ترتیب از بین خواهد رفت. روش‌هایی هست مثل روش آبیاری‌های دستی و مصنوعی و به وجود آوردن رزروارها برای اینکه حیات وحش ازش تغذیه بکنن، ولی وقتی بحران کم‌آبی به وجود میاد برای همه هست.
گفتگوی فهیمه خضر هیدری رو میشنید با سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایران برابر با 10 شب به وقت پراگ، جایی که ما هستیم. وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. از اینکه تا این لحظه همراه با ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با ما همراه باشید. توی این بخش هم اخبار خواهیم داشت و البته برنامه ویژه دیدگاه ها رو از همکارم امیر مصدق کاتوزیان که این بار به رابطه ایران و آمریکا پرداخته. اما میشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم مینا بهارمست.
با سلام دوباره. یک ریخته انفجار عصر شنبه در چند منطقه عمدتاً شیعه نشین بغداد دست کم 25 کشته و جای گذاشت. به گفته منابع امنیتی حدود 90 نفر هم زخمی شدند. این انفجارها در ساعات عصر که هوا خنک شده و مردم به خیابان‌ها آمده بودند رخ داد. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده است که کنگره آمریکا ارسال طرح تشدید تحریم‌های ایران به کاخ سفید را به تعویق انداخته است. بنابراین گزارش، کنگره آمریکا معمولاً هر تابستان طرحی برای تشدید تحریم‌های ایران به کاخ سفید می‌فرستد، صرف نظر از اینکه کاخ سفید با تشدید تحریم‌ها موافق یا مخالف باشد. اما امسال ارسال چنین طرحی به تعویق افتاده است و حتی در صورت تهیه دوباره آن زودتر از ماه اکتبر مهر ماه به کاخ سفید فرستاده نخواهد شد. طبق این گزارش، این اقدام کنگره با نامه 130 عضو مجلس نمایندگان آمریکا به باراک اوباما در مورد تلاش برای حل اختلافات با ایران از طریق مذاکره با دولت آینده حسن روحانی همزمان شده است. سلیمان ابوقیس، سخنگوی سابق القاعده و داماد اسامه بن لادن، در جریان دادگاهش در نیویورک مدعی شده است که دستگیری و زندانی شدنش در ایران با تبانی آمریکا و ایران صورت گرفت. ابوقیس که اواخر سال 2002 از افغانستان به ایران گریخته بود، گفته است که چندی پس از ورودش به ایران توسط سپاه پاسداران دستگیر شد و مورد بازجویی شدید قرار گرفت. ابوقیس پس از 11 سال سرانجام در اوایل سال جاری میلادی از ایران به ترکیه رفت که در آنجا بازداشت شد، اما در راه انتقال به کویت در فضای اردن دستگیر شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وکیل ابوقیس روز جمعه خبرنگاران گفت که موکلش که شهروند کویت است، خواستار افشای تمامی مدارک رسمی مرتبط با همکاری آمریکا و ایران در مورد بازداشت اوست. ابوقیس همچنین مدعی شده است که در مسیر انتقال به آمریکا در هواپیما شکنجه شد و بر اساس این دفاعیات خواستار رفع اتهام تروریسم از خود است. شبکه تلویزیونی العالم ایران خبر داده است که ماموران امنیت مصر روز شنبه به دفتر این شبکه در قاهره یورش بردند و احمد السیوفی مدیر آن را بازداشت کردند. العالم در خبری بر روی سایت اینترنتی خود همچنین گفته است که ماموران بدون هیچ توضیحی ابزار و دستگاه‌های را نیز از این دفتر ضبط کردند و با خود بردند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که یک منبع امنیتی مصر با تایید این خبر علت این اقدام را نداشتن مجوز از سوی دفتر العالم ذکر کرده است. در پی ابراز نظر برخی مقام‌های ایران در مورد تحولات اخیر مصر، وزارت خارجه این کشور روز پنجشنبه ایران را به مداخله در امور مصر پس از برکناری دولت محمد مرسی به دست ارتش متهم کرده بود. خبرگزاری ایلنا گزارش داده است که جمعی از روزنامه‌نگاران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران خواستار دخالت او برای آزادی فریبا پژوه روزنامه‌نگار زندانی شدند. خانم پژوه روز 19 تیر ماه توسط ماموران امنیتی تهران بازداشت و بند 209 زندان اوین منتقل شد. هنوز دلیل بازداشت این روزنامه‌نگار اعلام نشده است. عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر روز شنبه کمیته ای از کارشناسان را مأمور اصلاح قانون اساسی این کشور کرد. قانون اساسی مصر پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری به تعلیق درآمد. به گزارش خبرگزاری ها، این کمیته متشکل از 4 استاد دانشگاه و 6 قاضی از روز یکشنبه آغاز به کار می کند و موظف از ظرف 30 روز اصلاحات لازم را انجام دهد. نتیجه کار این کمیته به نهادی متشکل از 50 تن از نمایندگان احزاب، تشکل های صنفی، رهبران مذهبی و افسران ارتش ارائه می شود که به نوبه خود 2 ماه برای انجام اصلاحات نهایی مهلت خواهند داشت. پیشنویس نهایی قانون اساسی جدید سپس به رئیس جمهوری موقت ارائه می شود و او باید طی 30 روز آن را به همه پرسی بگذارد. و وزیر اقتصاد اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که این کشور با آزادی تعدادی از زندانیان فلسطینی به منظور از سرگیری مذاکرات صلح موافقت کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه از رسیدن به توافق مقدماتی برای از سرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها خبر داده بود. بر اساس این گزارش قرار است آن دست از زندانیان فلسطینی که از حدود 10 سال پیش زندانی هستند آزاد شوند.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست. اما نوبت میرسه به برنامه هفتگی دیدگاه ها از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. پیش از شروع این برنامه من نوشین سید حسینی همراه دیگر همکارانم هم در این بخش با شما خدافظی میکنم و روز و شب خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پیشنهاد بیش از 130 نماینده از 435 نماینده کنگره آمریکا در نامه‌ای سرگشاده به باراک اوباما رئیس جمهور این کشور از روز جمعه گذشته به این سو در کانون بحث محافل ناظران مناسبات ایران و آمریکا قرار گرفته است. به ویژه که این نامه مدافع فرصت دادن به دیپلماسی در برابر دولت آینده رئیس جمهور منتخب ایران حسن روحانی است و اگرچه بیشتر بیش از 130 امضا کنند آن نمایندگان کنگره عضو حزب دموکرات آمریکا هستند، اما شماری از امضا کنندگان هم عضو حزب جمهوری خواه آمریکا هستند که در مجلس نمایندگان مردم آمریکا اکثریت را دارست. در بخشی از این نامه که با عبارت همکاران عزیز آغاز و به قلم دیوید پرایس و چارلی دنت نگاشته شده آمده است، این نخستین باری نیست که ایران یک رئیس جمهوری را بر بستر میانه روی و اصلاح انتخاب می کند. تاریخ به ما نشان داده که در قبال چشمنداز تحولی معنادار در این کشور باید هوشیارانه برخورد کرد. در ادامه این نامه آمده است با در نظر گرفتن وزن واقعی تحولات اخیر ایران برای ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و جامعه جهانی اشتباه خواهد بود اگر انتخاب دکتر روحانی را به مجالی برای آزمودن فرصت حقیقی پیشرفت به سوی توافقی سنجش پذیر و قابل اجرا تبدیل نکنیم، فرصتی که در نهایت منجر به پیشگیری از دستیابی ایران به جنگ افزار هسته‌ای شود. اگرچه نامه یاد شده موضع مشخصی درباره مسئله تحریم ها یا استفاده احتمالی از نیروی نظامی توسط ایالات متحده و همپیمانانش ندارد، امضا کنندگان در بخشی از این نامه تنها به هشداری ضمنی بسنده می کنند. این هشدار که باید هوشیار بود که با اقداماتی تحریک‌آمیز امکان چنین پیشرفتی را از بین نبریم و زمینه تضعیف احتمالی رئیس جمهوری منتخب جدید ایران را در برابر محافظه‌کاران ایجاد نکنیم. سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها به بررسی اهمیت، معنا و پیامدهای این نامه نشستند. رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی و استاد جامعه شناسی دانشگاه استریر در نزدیکی واشنگتن، کوروش همایونپور، فعال ایرانی تبار حزب دموکرات آمریکا و مدیر برنامه دیالوگ عربستان سعودی و آمریکا در دانشگاه جورج واشنگتن در پایتخت آمریکا و هوشنگ امیراحمدی، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه رادگرز در ایالت نیوجرسی آمریکا و بنیانگذار و رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان، نهادی که بیش از 2 دهه پیش با هدف بهبود مناسبات تهران و واشنگتن تأسیس شده است. آقای رسول نفیسی، با شما آغاز می‌کنیم. درجه اهمیت این نامه، این تعداد از نمایندگان کنگره آمریکا
در نوع خودش بی نظیره. ما همچه تعدادی نداشتیم که برای مماشات با ایران امضا بکنن و از اون مهمتر این که در مجلسی که کنترل میشه از طرف جمهوری خواهان این نام امضا شده و یه تعدادی کمتر از 20 نفر جمهوری خواه هم جزء امضا کنندگان هستن و این رویکرد رو بسیار رویکرد مهمی ببینم به لحاظ این که به نظر میرسید که کسی توجه نمی‌کرد که در ایران چه اتفاق مهمی افتاده و تحریم‌ها همجور بر روال سابق ادامه داشت و این هشداری که از طرف این تعداد نمایندگان داده شده، امیدوارم که در کاخ سفید هم مؤثر بیفته و یک مقداری کاخ سفید نسبت به این مسئله خاصی که در ایران اتفاق افتاده و یک رئیس جمهور کاملا متفاوت از قبلی و کاملا مستقل به نوع خودش و در حد امکان خودش در ایران انتخاب شده دقت کنن. البته باید سعی کرد تا ببینیم که کابینه رئیس جمهور جدید چه خواهد بود و اگر از افرادی مثل آقای ظریف یا آقای سجادپور امثال هم در اون باشن، ما میتونیم مطمئن باشیم که قرار بر این است که رابطه با آمریکا بهبود پیدا کنه. ولی اگر که باز با دخالت هایی این افراد نیان یا مثلا حتی صالحی هم به نظرم فردیست که میتونه روابط خوبی برقرار کنه، ولی اگر که دیدیم که در وزارت خارجه این افراد پیدا نشدن، باعث امیدمون رو یه مقداری کم کنیم از این که رابطه ها با آمریکا بهتر خواهد شد.
آقای همایون پور، از میان این تعداد امضا کننده بیشترشون، یعنی مثلا حدود 5/6 دموکرات هستن، حدود 1/6 جمهوری خواه و کل امضا کنندگان بیش از 1/4 اعضای کنگره هستن. این محاسبات چه چیزی رو به ما میگه درباره درجه اهمیت این نامه؟
این واقعه مهمیه که همین تعداد نماینده مجلس که یه تعدادی جمهوری خواه هم در میونشون هستن، همچین نامی رو امضا کنن. علل خصوص که دو نفری که عرضه کننده های اصلی این نامه هستن، یکیشون دموکراته و یکیشون جمهوری خواه. تا به حال ما یک چنین نمونه ای از اتفاق نظر در مورد مصالحه و تعامل با ایران و ادامه دادن مذاکرات به طور جدی در کنگره ندیده بودیم و این اولین باره و به همین خاطر این قضیه خیلی مهمه. همینطور که دکتر نفیسی گفت باید ثبت کرد. به نظر من آقای روحانی یه فرصت خیلی خوب و طلایی داره، ولی در این حال فرصت بسیار کوتاه که بتونه یه مقدار استقلال عمل خودشون نشون بده از جناح افراطی و دست راستی در داخل ساخت جمهوری اسلامی، تا اینی که بتونه این برنامه هایی رو که خودش اعلام کرده، ما نگفتیم، خودشون در دوران انتخابات مبارزه انتخاباتی اعلام کردن که مهمترینش بهبود وضع اقتصادی و پیشرفت مذاکرات اتمیه، بتونه اینا رو انجام بده.
آقای امیر احمدی، برآورد شما از اقدام تازه این نمایندگان کنگره آمریکا، تعدادشون که پیشنهاد دادن به باراک اوباما برای شانس دادن به دیپلماسی چیه؟
اولا من موافقم که این حرکت مهمیه، مخصوصا در این 8 سال گذشته. البته بی سابقه نیست. من الان 26-27 سال تو رابطه ایران امریکا، یک وقتی اصلا کنگره هیچ مشکلی با ایران نداشت. زمانی بود مثل زمان ریگان، بوش، حتی کلینتون، اکثریت کنگره خواهان دیپلماسی و نزدیک شدن با ایران بودن و مشکل ما با قوه مجریه بود. بعدا یواش یواش مشکل با قوه مقننه بیشتر شد تو این کشور و مجریه یه مقدار بازتر شد. الان حالا ممکنه بتونیم وارد یه مرحله دیگری بشیم، اما نکته اساسی اینه که برای چی این افراد در این مقطع اومدن به همچی نامه رو نوشتن و این معنای این نامه چیه؟ اولا تحریم ها روی جمهوری اسلامی اثر قابل ملاحظه ای نداشته، به معنای اینکه دولت جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاره، به روی غنی‌سازی امتیاز بده. در واشنگتن حرف اینه که شما فقط نمیتونی تحریم 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 بکنی، باید صحبت هم بکنی. و این اواخر دولت امریکا قوه مجریه کمتر به صحبت توجه داشته و بیشتر به تحریم اهمیت داده. میخواد در واقع این سیاست یه تجدید نظری درش اتفاق بیفته، به یه توازنی ایجاد بشه بین تحریم و دیپلماسی. اما ضمن اینکه این حرکتی که انجام شده مثبته، اما یه خطر بزرگ داره. خطر بزرگش اینه که این آقایون این فرض دارن که آقای روحانی مثل اون وقتی که خودش مذاکره کننده بود، این بار هم میتونه غنی‌سازی رو درشو ببنده. وقتی که آقای روحانی مذاکره کننده بود و آقای خاتمی رئیس جمهور بود، یک سال و نیم ایران غنی‌سازی درشو بست. اینا فکر میکنن این همون آدمه که در غنی‌سازی رو بست و بنابراین دوباره میتونه این کار رو بکنه. واقعیت اینه که ما با اون دوران یک دنیا فاصله داریم و این اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین خطری که وجود داره اینه که این به قول خودشون این تست
به قول خودشون تست دارن میکنن، توی اون یادداشتشون هم نوشته دقیقاً تست این نامه، این تستی که میخوان بکنن و ببینن که آقای روحانی از این تست قبول میشه یا نه، بسیار خطرناکه. چرا که اگر آقای روحانی قبول نشه از این تست، اون تست هم اینه که آیا شما حاضری غنی‌سازی رو متوقف کنی یا نه، که نمیتونه، به در اون تست رفوزه میشه به قول خودمون آقای روحانی. اگر اون اتفاق بیفته بعد اون وقت دیگه در همه چیز بسته میشه. بنابراین من فکر میکنم باید با احتیاط به جریان نگاه کرد، خود آقای روحانی و نیروهاش هم باید با احتیاط به این جریان برخورد کنن، برای اینکه یه تسته، یه تله است. من فکر میکنم فعلا در این مقطع باید صبر کرد، چرا که هنوزم قدرت اصلی دست آقای خامنه ای رهبر هست و نیروهایی هم که باختن، یعنی نیروهای دست راستی، اونا هم هنوزم قدرت اصلی کشور اونا هستن، سپاه اوناست، امنیت اونان، قوه مقننه اونان، قوه قضاییه اونان.
ممنون.
همه اونان.
آقای نفیسی، حالا نظر شما درباره این احتیاطی که آقای امیر احمدی بهش اشاره میکنن چیه؟ که خطری هم اینجا هست که نکنه که آقای روحانی